برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای
دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی.
سلام، سلام به همگی. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، سلامت باشید. امروز پنجشنبه 30 شهریور ماه 1402، من فرشید منافی و همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و جلال سعیدی همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا. خبر کوتاه بود: اجرای آزمایشی 3 ساله لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در مجلس تصویب شد. باورتون میشه؟ کشوری که کاسه گدایی دستش گرفته، افتاده این ور اون ور گروگان میگیره تا چند میلیارد دلار پولش از این ور چند میلیارد از اون ور آزاد بشه، کارگرا و معلما و بازنشسته‌هاش هر روز تو شهرهای مختلف دارن تجمع میکنن برای گرفتن مطالباتشون، اعتراض میکنن، شعار میدن، تورمش سر به فلک کشیده، روند سعودی قیمتاش به وضعیت الان یا الان رسیده، نماینده های تو مجلسش بوریتی برای حجاب لایحه تصویب میکنن و به همین دلیل هم از نمیرسن برن به حال روز مردم مظلوم و محروم سیستان و بلوچستان برسن که همین روزا درگیر طوفان شن و گرد و غباری هستن که میگن سرعتش به 104 کیلومتر در ساعت رسیده. یا مثلا به عنوان وکلای مردم هیچ شجاعت و انگیزه‌ای توشون نیست که برن از قوه قضاییه و عملکرد قاضیاش مثلا یه تحقیق و تفحصی بکنن، مثلا چه میدونم برن ببینن اون یارو قاضی صلواتی که توی سالهای قضاوتش 30 حکم اعدام و 1515 سال حکم زندان به مردم داده اصلا چی کار داره میکنه با ملت اونجا؟ این واقعا رکوردیه ها. الان سال چندیم؟ الان 1402. این یارو ببین چقدر حکم زندان داده بوده، 1515 سال، یعنی تقویم هم زده بالا جمع حکمای زندانش. یعنی اون مجلس و قوه قضاییه و دولت و نمیدونم همشون رو یک جا باید گل گرفت به خدا. حیف گل. چیزای دیگه هم هست من اینجا دست بالم بسته است بگم، چون خودتون بقیه مسیر رو راحت برید.
من تو ماج سادگی، من یراهیم، مشت روی دیوار انفرادیم، من صدای مردمم، من ترانه‌ام، موج خشم گیسوان روی شانه‌ام، من دشمن تمام دشمنان شادیم، من سرود زن زندگی آزادیم، من سرود زن زندگی آزادیم.
بله، من سرود زن زندگی آزادیم. بریم سراغ برنامه امروز و ببینیم که دیگه تو این یک هفتهی که نبودیم چه خبر ها بوده. ما که نبودیم، خبر اومد رئیس شورای ملی نخود کشور از صدور بخشنامه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات نخود ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این بخشنامه شده. واقعا ما خیلی فکر کردیم ببینیم چرا ما اصلا تو کشور برای همه چی شورای ملی داریم. نه واقعا سوالها آقا، یعنی برای باقی حبوبات و محصولات کشاورزی هم ما تو کشور شورای ملی داریم؟ یعنی مثلا شورای ملی لوبیا داریم، شورای ملی کدو، شورای ملی باقالی؟ شاید همین شورای ملی ها مخصوص محصولات نفاخن، چون محصولات نفاخ اگه به صورت ملی بررسی نشن میدونید منجر به باددار شدن جامعه میشن، اون وقت یه سری انفجار ممکنه رخ بده، بعد هی نظام مجبور میشه بیاد توضیح بده که مثلا اون صدای انفجار کار اسرائیل نبوده، فقط مثلا یه جایی در مصرف نخود زیاده روی کرده بودن. واقعا آدم میمونه چجوری میشه آخه کوچکترین ارکان کشور هم تو مملکت شوراهای ملی پیدا میکنن، آخرش هم وضع مملکت اینه. اتفاقا یه ویدیویی پخش شده بود بین کاربرا تو فضای مجازی که توش حاج آقای پلاک سفیدی داره در مورد کشاورزی یه سری رهنمود بیضوی، یعنی چیز ببخشید همون حوزوی میده که بامزه بود. اینو بشنویم با
اقتصاد. این همون اشتغال زایی رو به چه معنی
میخواد؟ آره اشتغال زایی نگاه کنید الان.
آره
ما کسانی هستن میتونن علوفه درست کنن. هر کسی یه جایی مشغول بشه، دامداری، علوفه، تمام چیزا رو میتونن تولید بکنن داخل.
عجب.
این بعضی چیزا رو میفرستیم خارج، اونا برامون چیز میکنن، یعنی
چیز میکنه
ناخالصش رو میفرستیم اونجا خالص میکنن برمیگردونن
همون
به چی اونا میده.
بله
اینا رو اگه تو داخل چیز کنیم، اینا رو
چیز کنی
همشو دیگه نفرستیم. مثلا کوک بود، یه چند چیزی بود که تو من تلویزیون میدیدم میفرستادن اون طرف، اون طرف هم حالا ما داخل اینا رو چیز کنیم دیگه بس خیلی چیز
داره. آره دیگه خیلی چیز کنیم چیز میشه. والا ببین بری تعطوی اینم در بیاری یهو میبینی مثلا عضو شورای ملی نخودی، لوبیای، شلغمی، نمیدونم باقالی، چیزیه دیگه. به هر حال ببین اشتغال زایی کردن برای اینا دیگه، به هر کدومشون یه چیزی رسیده. الان هم توصیه ما به رئیس شورای ملی نخود اینه که اینقدر حرف نزنه، انتقاد نکنه. یهو دیدی هم شورای ملی نخودتون رو منحل کردن، هم خود نخود رو اصلا کلن حرام اعلام کردن تو مملکت ها. ببین از ما گفتن بودا. ما که نبودیم، روزنامه فخیمه کیهان با مدیریت حاج حسین بازجو معروف به شریعت مداری دوباره یاد زمستون اروپا و این حرفا افتاد و نوستراداموسوار افتاد به پیشبینی کردن وضعیت جنگ اوکراین و نوشت پاییز و زمستان به تنهایی این توان و ظرفیت را دارد که طرفین جنگ به ویژه طرف غرب را به پایان جنگ ترغیب کند. بسیاری از مردم اروپا تحمل یک زمستان سخت دیگر را ندارند و باید به شکلی پایان یابد. یادتونه پارسال هم این ارزشی‌های چپ و راست می‌رفتن میومدن از این لبخند آخوندین دو خودی‌ها می‌زدن که وای 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 باید هیزم بفرستیم واسه اروپا، زغال سنگ بدیم خدمتتون اروپا، و هی برای پیروزی تخیلی بابا پوتینشون بر اوکراین به خاطر فرار رسیدن زمستون شادی قبل از گل می‌کردن. همینا وقتی زمستون پارسال رسید تو اروپا حتی قیمت سوخت به خاطر تمهیداتی که اندیشیده بودن پایینم رفت، زبونشون رو لوله کردن، فرو کردن تو چیزشون، حلقشون. ولی خب میدونید که عزیزان یکی از ویژگی‌های ارزشی و حزب‌الی جماعت اینه که حافظش به سفره‌مایی هم گفته زکی دوباره برگشتن به تنظیمات کارخونه‌ایشون، نگران زمستون سخت اروپا شدن. حالا اینا فصلی نگران اروپا میشن، ما کل سال نگران این مغزای فندقی اینا هستیم که هرچی هم هی به زبون خوش ناخوش بهشون میگیم بابا اخوی سید حاجی مشتی اون چیزی که تو کلت هست رو نباید آکبند ببری با خودت اون دنیا، ازش استفاده کن بابا جان، حیفه. نمی کنن.
چند نفر با زخمای باز تو خیابون ها، چند نفر از رای اشتباه میرن و همه چی از دست میدن. من و تو هزارم بار از دف شروع کرد،
و سلام ملینا خانوم، شبت بخیر.
سلام فرشید، سلام به تو و سلام به همه.
خب شنبه‌ای که گذشت اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی بود و بازتاب‌های جهانیش هم کم نبود. بریم یکم سراغ اونا ببینیم چه خبر بوده.
اول بریم سراغ یکی از نادرترین‌ها، مجله پزشکی لنست.
خب
این مجله اولین بار در سال 1823 منتشر شده و یکی از معتبرترین مجلات پزشکی دنیاست.
خب یعنی این مجله درباره ایران چیزی نوشته؟
بله، سردبیر لنست آقای ریچارد هورتون یه مقاله مفصلی درباره مهسا جینا امینی و کشته شدنش و پیامدهای مرگ این دختر نوشته.
عجب.
عنوان این مقاله هم هست مهسا امینی هیچ وقت فراموش نکن.
چه جالب، چیا گفته این آقای هورتون؟
خب بعد از توضیح روز 25 شهریور و چگونگی کشته شدن مهسا، هورتون اشاره میکنه به اینکه از انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی با تهدیدی به این مهمی و در این حد جدی مواجه نبوده و خب واکنشش بسیار وحشیانه بوده.
عجب، چه جالب که یه مجله تخصصی پزشکی همچین مطلبی در مورد ایران نوشته.
بله دقیقاً، آقای هورتون از اخلاق پزشکی و وظیفه پزشکان در این دوران هم گفته و از پزشکانی که همدست سرکوبگران شدن انتقاد کرده.
چه اطلاعات درستی هم داده. بله. دیگه چی گفته؟
ایشون در انتهای مقالش هم گفته حکومت علی خامنه ای نماد چیزی جز خشونت، سرکوب و آپارتاید جنسی نیست و اینکه این رژیم یک روز سقوط خواهد کرد و وقتی این اتفاق بیفته زنان و مردای ایرانی زندگی و آزادی خودشون رو دوباره به دست میارن.
عجب، آدم لذت میبره واقعا وقتی میبینه این زنان و مردان در ایران چه کردن و چطور جهان حیرت کرده و اینجوری تحسینشون میکنن.
بله، هرچی صاحبان قدرت از این ماجرا بیزارن و هی سعی میکنن رو برگردونن ازش، مردم آزادی خواه هی سراغش میرن و بیشتر هم ازش میگن. بله. مثلا در همین ترکیه.
آره شنیدم اونجا هم مثل خیلی دیگه از جاهای دنیا ایرانی ها برای سالگرد جمع شده بودن.
آره البته توی استانبول ترکیه یکم دردسرساز شده بوده ماجرا.
چطور؟
گویا شهرداری استانبول اجازه برگزاری تجمعات رو محدود داده بوده و مثلا توی یکی از محلات استانبول شهروندای ترکیه ای میتونستن برن توی تجمعات ولی ایرانی ها رو اولش راه نمیدادن.
عجب.
آره اما خب بالاخره گویا با مقاومت و اصرار و پیگیری بقیه معترضین راهو باز کردن و ایرانی ها هم وارد تجمعات اعتراضی شدن.
خب دمشون گرم. خیلی از رسانه های معتبر دنیا هم ویژه برنامه داشتن برای این سالگرد.
آره مثلا CNN, NBC, آره. واشنگتن پست، گاردین، جروسالم پست، رویترز، عرب نیوز و خب خیلی های دیگه.
مقامات بلندپایه و اشخاص معروف هم همه میشه گفت به نوعی اظهار نظر کردن، مثل مثلا رئیس جمهور آمریکا.
بله بله، رادیو NPR رادیو ملی آمریکا هم توی یه گزارشی گفته که با وجود سرکوب نشانه ها گواه بر اینه که جنبش اعتراضی پا برجاست.
آره.
خوانندگان همچنان آهنگای اعتراضی تولید میکنن، بسیاری از زنان همچنان آزادانه بدون حجاب در اماکن عمومی دیده میشوند و فعالان همچنان پیام های ضد دولتی را در رسانه های اجتماعی منتشر میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از تو ملینا، بسیار عالی و بیش بار.
ای وای دریق و درد از دختر ایران، او را کفن کردی در پوشش و چادر، افسوس و باز افسوس از ملتی در بند، او در به در کردی با قهر و ظلم و جور، فریاد فریاد از دست تو جلاد، با غیرت مردم ایران شود آزاد، بسیار اسکندر و چنگیز با خشم این مردم جمله شدن بر ما،
سلام فرشی جان، خسته نباشی.
سلام عزیزم.
تاریخ نشون داده دیکتاتورهای بزرگ وقتی به اواخر عمر حکومتشون میرسن سعی کردن که با دادن یه سری امتیاز مردم رو فریب بدن و اوضاع خوب نشون بدن.
آره.
ولی دیکتاتورهای جمهوری اسلامی تو اینم با بقیهشون لجبازی میکنن.
آره.
سعی میکنن با تصمیمات اشتباه و بدتر نسبت به روز قبل به سقوط خودشون کمک کنن انشالله. امیدوارم هر چه بیشتر از این تصمیمات اشتباه بگیرن و روز به روز ضعیف‌تر بشن تا انشالله نابود بشن و همدیگر رو تو ایران ببینیم.
قربونت برم، خیلی ممنون از شما. بالاخره ببین یه معظم‌لهی هست که شبیه هیچ معظم‌لهی در طول هیچ تاریخی نیست دیگه. بابا به فکر مردم نیستی، به فکر عاقبت خودت و کس و کارت باش. آخه مگه میشه اینقدر نفهمید و ندید؟ من نمیفهمم واقعا. به نظرم زیادی به اون تفنگ‌هایی که دستشونه زیادی اعتماد دارن دیگه. آره. این چند روز گذشته به مناسبت سالگرد مهسا امینی سر دادن شعار تو مناطق مختلف شهری کم مشاهده نشد و اینجور که گفته میشه تو مناطق مختلفی از تهران و کرج مردم به این شکل از خجالت نظام مقدس و رهبری معظمش در اومدن.
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای ضحاک، مرگ بر دیکتاتور.
یک شنبه 26 شهریور ما شهرک چیت
کرد. بله، این وضع توی تهران مناطقی مثل شهر زیبا، آریاشهر و شهرک‌های باقری و اکباتان هم مشاهده شد و شعارهایی مثل مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور زیاد توی این مناطق شنیده شد. البته نه اینکه نظام خیلی به خودش مطمئنه و از هیچی هم نمیترسه، به صورت پیش پیشکی توی محلات و مناطقی از تهران مثل نارمک، میدون انقلاب، میدون امام خمینی، صادقیه و تجریش نیروهای ضد شورش و سرکوب حسابی جمع شده بودند تا از هر گونه حرکت اعتراضی جلوگیری کنند. مناطقی از شهر کرج از جمله مهرشهر و گلشهر هم یک شنبه شب گذشته صحنه شعارهای شبونه مردم معترض بود و ملت تو این مناطق از داخل خونه ها و آپارتمان های خودشون شعارهای علیه نظام مقدس دادن، که البته بیشتر شعارهایی که شنیده می شد مرگ بر حکومت بچه کش و مرگ بر دیکتاتور بود. اینجاها هم توی گوهردشت کرج توی همین ایام تصاویر جالبی دیده شد که یکی از اونها این بود که دخترایی که حجاب اجباری نداشتن و با پوشش آزاد و دلخواه خودشون تردد می‌کردن، از جلوی چشمای این گولاخ‌های ضد شورش که گله به گله جمع شده بودن توی این منطقه رد می‌شدن و اصلا انگار نه انگار که اونها وجود داشتن. این تصویر عیناً توی مشهد هم ما دیدیم مشاهده شد و عبور خانم‌های بی‌حجاب از برابر این گولاخ‌های ولایی اونجا هم مشاهده شد. البته این گولاخ مسلح هم کاری به کار اون دخترها نداشتن، ولی خب همین که این زنای شجاع با دیدن هیبت این آدم آهنی های ولایی نترسیدن، خودش به خدا والا هزار تا ایوالا داره. توی اصفهان هم اون آدم آهنی های ولایی جلوی پل خاجو تجمع کرده بودن. توی دهدشت کوکیلویه بوی رحمت، توی کرمانشاه حتی صدای تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت مردم شنیده میشد. و حالا اجازه بدیم بریم یه سرم به رشت بزنیم ببینیم اونجا چه خبر بوده.
رشت 25 شهریور. آزادی 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 آزادی
بله، همینطور در همین رشت و اضافه بر اون در شهرهای مثل کرمان و سنندج و مشهد و محلاتی مثل صادقیه و بولوار کشاورز تهران هم معترضین با به صدا درآوردن بوق ماشیناشون به استقبال نظام مقدس رفتن تا یه وقت یادش نره که چیزی تموم نشده.
زن زندگی آزادی، میدان آزادی کرمان.
بله، خلاصه که درست نظام تمام قواش رو جمع کرده بود تا اگه توی چند روز گذشته شعله اعتراضات بالا گرفت سرکوب سراسری راه بندازه، ولی معترضین هم هر جایی که تونستن و راه داد شعله اعتراضشون رو روشن نگه داشتن تا نشون بدن که این شعله خاموش شدنی نیست. و مهمتر از اون یادآوری این نکته به نظام مقدس خیلی واجبه که ببین، مثل همه دفعات قبل شما اون موقعی با امواج سهمگین اعتراض مواجه میشی و اعتراضات سراسری روی سر و کلت خراب میشه که اصلا فکرش هم نمیکنی، وگرنه الان که تا خرخره خودتو آماده کردی که اصلا حساب نیست قشنگا. پس به نظرم حالا حالاها نگران باش، چون هر لحظه، هر اتفاق، هر بازداشت، هر خبر بد، هر اظهار نظر پرت و پلا و هر بیخبری مطلقی حتی دوباره میتونه مثل یه کبریت باشه که تو انبار کاه شما بیفته. میگی نه؟ صبر کن، خودت دوباره به موقعش با چشمای خودت میبینی.
آهای بگوش، همگی بگوش، خبر دارم خبر، بیای میدون شهر، خبر دارم خبر، بیای میدون شهر، خبر دارم که ضحاک رجس خون نشسته گوشه قلعش هراسون، تنش میرزه از شبنمه هایی که بی پیش شبا توی خیابون، خبر دارم خبر، بیای میدون شهر، خبر دارم.
سپاهش، خشونه گلدرای رو سیاهش، همه پاشنه فرار و برکشیدن دیگه پاشیده از هم بارگاهش، همو زنجیر باف پیر بدکار تناب دار تو گفتیم خبردار، تو را بودی به سر باید به چرخی تو جشن ما میونه کوچه بازار، خبر دارم خبر بیای میدون شهر، خبر دارم خبر بیای میدون شهر،
نمونایی تو خیابون واقعا من به شما افتخار میکنم، دلم آگاهی میده جمهوری اسلامی نابود شده،
بیای میدون که این غم آخر اومد که دیگه قصه ها عمرش سر اومد، بدون شاغل شب از پس کو سهر خورشید خانوم از نو در اومد، خبر دارم خبر بیار میدون شب، خبر دارم خبر بیار میدون شب.
اما خانم آقایون، مش ابرام این روزا در سفر به فرنگ هر جا تیریبونی دید و بلنگویی پیدا کرد رفت پشتش و جهان رو با ابعاد وقاحت تنها رئیس جمهور شش کلاسی جهان آشنا کرد. در همین راستا اولش ایشون یه گفتگویی با خبرنگار شبکه ان بی سی آمریکا داشت و اونجا تو مصاحبه یه چشمه از شیرین سخنی‌های مدل اوس محمودی رو کرد که ما اصلا شک کردیم نکنه این داره برای کلاس فن بیان میره پیش اوس محمود. حالا گوش کنیم با هم یه بخشیشو.
در احوالات شما دیدم که شما دو تا فرزند پسر دارید، درسته؟ بله درسته. بله. و شنیدم یک پسرتون هم همکار خودتون شده.
بله. راه پدرشو در پیش گرفت.
خب
به او بیاموزید حق خواهی و عدالت خواهی.
مای گاد، ابی ایز دت یو، خودتی؟ چی شده واقعا؟ چه اعتماد به نفسی پیدا کردین؟ مصاحبه تموم میشه خودش گیر میده به اون مصاحبه کننده انگلیسی زبان که از زندگی خانوادگیش رفته جوریده که من بچه داری چند تا داری چی بگو اینا. مشتی تو همین حرف زدن یومیت مشکل داره، برای هر جمله که میخوای بگی صد تا صلوات نذر میکنی سوتی ندی، بعد از این شیرین زبونی ها میکنی واسمو، بعد به قول اون گنجیش که معروف توی ضرب المثل یه چیزی بگو بگنجه، به بچه‌ش بیاموزه حق خواهی و عدالت خواهی را. حالا یه جوری ادای آموزش حق خواهی و عدالت خواهی در میاره انگار نه انگار لقب خودش مثلا قاضی اعدام نقش اصلی داشته تو کشتار 67 زندانیان سیاسی. حالا این هیچی، یه جوری داره منبر میره انگار یک ساله که دوتا خبرنگار به خاطر منتشر کردن گزارش درباره کشته شدن مهسا امینی تو زندانای آمریکا نه زندانای شما. این از این. مش ابرام تو آمریکا هم در دیداری که با دبیر کل سازمان ملل داشت گفت عدالت جنسیتی و توجه به حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران در دنیا کم نظیر است. من فقط نمیدونم چرا گفت کم نظیر، یعنی واقعا شکست نفسی کرد؟ بی نظیر آقا، بی نظیر. کجای دنیا زنا این همه حق و حقوق دارن بهشون عزت و احترام گذاشته میشه؟ اصلا خود مش ابرام انقدر دیگه به حقوق زنان توجه کرد که خانم‌ها خودشون معذب شدن گفتن آقای ابراهیم میشه سر توجهت بگیری یه مقدار اونورتر؟ بله. در ادامه ایشون یه منبری هم رفت در مورد اعتراضات ایران و اینجوری گفتن
اعتراضاتی بعضی از اصناف دارن، بعضی از اقشار دارن نسبت به مسئله حقوقشون، درآمدشون، صنفشون. این همواره بوده، هست، در همه کشورها هم وجود داره.
عجب.
اما کسانی بخوان امنیت جامعه رو به هم بزنن، امنیت مردم رو مختل کنن، این دو که نمیشه اجازه داد کسانی بخوان امنیت جامعه رو به هم بزنن.
بله خیلی ممنونم. مثلا اصناف منظورتون تجمع معلمانه که زدین همه رو شلوپل کردین هنوزم یه تعدادی از معلمان تو زندانن، یا تجمع کارگرها مقابل مجلس که اونجا هم زدید و گرفتید و بردید؟ شاید هم کشاورزای تو اصفهان رو میگی که هنوز عکس سر و کله های شکسته شون توی سایت های خبری و این ور و ور هست. کاش واقعا مستاقی میگفتی مثلا فلان تجمع اعتراضی برگزار شد و مشخصا اعتراض بود و اختشاش نبود و پلیس هم با سعه سعد برخورد کرد. البته چرا یه چند تایی بود مثلا همین تجمع مدافعان حجاب روبروی مجلس اینا.
صدای زنان ایرانی با حیا و نبیت و معجب است، اقلیت مستافی، اقلیت یک درصدی، اینها برن خودشون اکثریت جلوه میدن، زنهای هرزه در این مملکت اسلامی خیلی کمه.
بله و این ببین این اعتراضاتیه که در کشور ما زیاده و واقعا مخل امنیت مردم هم نیست. رفتن جلوی مجلس کلی هم پلاکارد بردن، شعارشون رو دادن، حرفشون رو زدن، آخرم رفتن خونه، خون از دماغ یه نفر نیومد. خب این اگه آزادی نیست این پس چیه؟ نه بگید دیگه چیه. ایشان در ادامه البته وارد فاز هجومی شد، یعنی ایشان آقای رئیسی شروع کرد به دادخواهی از آمریکاییان کشته شده توسط پلیس اون کشور. اینا
من شما سوال میکنم، خانمی که چند وقت پیش در امریکا در فروشگاه مشکوک شد به اینکه آیا او سرقت کرد یا نه، چگونه جلوی چش مردم پلیس او رو به قتل رسوند؟ و سال گذشته در امریکا چند نفر به دست پلیس تاکنون تو خیابون‌ها کشته شدن؟ بیش از 1200 نفر در امریکا فقط به دست پلیس کشته شدن. خب. چرا شما سیاستمداران یا خبرنگاران در امریکا نرفتید بررسی کنید این 1200 نفری که به دست پلیس در خیابون‌ها کشته شدن چه وضعیتی دارن؟
شما همه رو رفتی خودت بررسی کردی که بررسی نشده؟ مش ابرام یکی نیست بزنه رو شونش بگی داداش، مش ابرام آقا تو آمریکا مردم ریختن تو خیابون، نصف شهر رو گرفتن، کنگره یک کشور رو تسخیر کردن، نه کسی با تک تیرانداز بهشون شلیک کرد، نه کلاشینکوف، نه تیربار. خب درسته شیش کلاسه کسی از توقع نداره، اما تو آمریکا ببین هر کسی توسط پلیس کشته میشه، حتی اگه مجرم باشه و موقع دزدی و سرقت و جرم و جنایت هم کشته شده باشه، پلیسی که شلیک کرده مشخصه، به خاطرش دادگاه میره، همه چی شفافه، در دسترس همه است. مثل شما نیست که بکشید بعد خانواده ها رو هم تهدید کنید اگه اطلاع رسانی کنین اون یکی بچه تون هم میکشیم یا خانواده هاشون هم بردارین بندازین زندان. به هر حال ما واقعا خوشحالیم ایشون اونجا زبان دراز نظام، یعنی همون چیز چی میگن، زبان گویای نظام بود و بدون شرمندگی هرچی دلش خواست گفت و دل معظم له که بیچاره مرغ خونگی شده جایی نمیتونه بره رو بالاخره یه خود شاد کرد. بعد
دیشی خاک جاده بد میاره پشتره مسیر تو میبینی و بهش نمیرسی میخوای پا بذاری اون جایی که خوان از این خود بسیم حتی کش بیام نمیکشه فکر تو یدک هرچی زنگ بیاد نمیدازه پوستم و ترک نمیدازه پوستم و ترک نمیدازه پوستم و ترک نمیدازه پوستم و ترک بهترم گل افتره از هر گرگدن که تو آمونه بزرد گلی هره اونه من زدم هر بیچه کچونه
چی شد؟ الو
ببین پخش زنده است.
آها
یا خدا فرشید این چیه؟ قرآن سازمان وای وای این چی میگه؟ قرآن شریف رفته بالای منبر یا خدا
ملکوت را برای همیشه قطع کردن.
ببین ملکوت ترجمهش به انگلیسی چی میشه؟ فرعون یا خدا
نگران ترجمه انگلیسی شه. بابا خب دیگه آخونده دیگه، از آخوند چه انتظاری داری شما؟ همه چی براش حکم منبر رو داره. عملا سخنرانیشو گذاشتن به عنوان بریک تایم، زنگ تفریح، کسی میخواد دستشویی چیزی بره، چیزی بخوره، اینا وسط منبر این بره. همینه دیگه، غیر از این فکر میکردی؟ خب بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
سلام فرشید، مرسی.
خب چند هفته پیش که اینجا بودی راجع به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا جزئیاتی برامون گفتی، راجعش توضیح دادی. خبر اومد که ظاهرا این تبادل همزمان با حضور آقای رئیسی در نیویورک انجام شده. میتونی بیشتر توضیح بدی برامون؟
بله، همزمانیش که واقعا یعنی آقای رئیسی رسید به نیویورک، پروازش نشست و روند تبادل زندانی هم آغاز شد. البته واقعا یه چند تا اتفاق همزمان روز دوشنبه داشت با هم میافتاد، نمیدونم حالا کدومش به کدومش ربط داشت، رونالدو به رئیسی، رئیسی به زندانیان و اینها. ولی به هر حال مسئله‌ای که ما حدود 1 ماه و 8 روز منتظرش بودیم، به هر حال روز دوشنبه اتفاق افتاد. 5 زندانی آمریکایی که تابعیت ایرانی هم دست کم در مورد 3 تاشون مطمئنیم که دارن، آزاد شدند. اینها کسانی بودند که سالها در زندان اوین بودند. این سه نفر مشخصاً، دو نفر دیگه مطمئن نیستیم که آیا بیشتر از یکی دو سال در زندان بودند. در مورد سیامک نمازی، او بیشترین میزان یک دوتابعیتی آمریکایی رو در زندان اوین سپری کرد. اگر یک ماه دیگه در زندان مونده بود، 8 سال میشد که در زندان اوین بود. و همه اینها هم اتهامات همیشگی مثل همکاری با دولت متخاصم داشتن. هر کدومشون هم پرونده هاشون پیچیدگی های خاص خودشو داشت. درسته. در مورد طاهباز که بیش از 5 سال در زندان بود، مثلا مرتبط با پرونده محیط زیستی ها بود، پرونده که وقتی بازداشتشون کردن خیلی زود کاووس سید امامی، یکی از همکاران محیط زیستی ها در اون پرونده جان باخت در زندان. و باقی محیط زیستی ها علی‌رغم اینکه حتی رئیس سازمان محیط زیست وقت گفته بود هنوز در زندان هستند و او گفته بود که اینها جاسوس نیستند.
درسته. از اون ور ما شنیدیم 3 تا از زندانیای ایرانی گفتن ما جامون خوبه نمیایم. آره.
ببین، مسئله که برای زندانیان ایرانی اون طرف وجود داره، در دور پیشینی که در بعد از برجام هم یک تبادل زندانی بزرگ بین ایران و آمریکا انجام شد، در اون مورد همه اون زندانی ها در آمریکا باقی موندند. در این مورد از 5 نفر 2 نفر در آمریکا باقی موندند، 1 نفر رفت به یک کشور ثالث چون خانوادهش اونجا بود و 2 نفر به دلیل اینکه مشکلات اقامتی داشتن به ایران بازگشتند.
درست.
و قابل درکم هست اونهایی که در آمریکا میمونن به دلیل اینکه اونها خونه زندگی دارن اونجا، بعضن دانشگاه رفتن اونجا، کار دارن اونجا، برای همین زندگیشون در آمریکاست. به تبع بیشتر هم اتهاماتشون مربوط به مثلا نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران هست، در مورد مثلا صادرات اقلامی که غیر قانونیه یا مثلا استفاده دوگانه داره.
درسته.
در هر حال این افراد هم 2 نفرشون همزمان رسیدن به قطر، به دوحه. بعد از اینکه اونها رسیدند به قطر، بعد ما خبر این رو دریافت کردیم که هواپیمای حامل 5 زندانی آمریکایی که البته 2 نفر آمریکایی دیگر هم در اون هواپیما بودند، یعنی 7 نفر بودند، مادر سیامک نمازی و همسر مراد طاهباز هم سوار همون هواپیما شدند و به قطر اومدند، ساعتی در قطر بودند و بعد سوار هواپیمای بعدی شدند و روز سه‌شنبه به واشنگتن پایتخت آمریکا رسیدند و به آغوش خانواده‌هاشون بازگشتن.
اینجوری که گفتی هانا، این اوین آمریکا خیلی مثل اوین ایران نیست. یعنی چی گفتی؟ اونجا خانواده دارن، میتونن تحصیل کنن، زندگی کنن، خانواده تشکیل دادن. یعنی زندانی خیلی نبودن ظاهرا. ها
ببین، به هر حال مطمئنن شرایط دو طرف اصلا قابل مقایسه با یکدیگر نیست، اگرچه که زندان جای خوبی در هیچ جای دنیا نیست، اما دسترسی به وکیل، دسترسی به دادرسی عادل، لانه اتهاماتی که به هر حال در مورد زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران، اتهاماتی که خودشون، وکلاشون، خانواده‌هاشون بارها گفتن که این اتهامات واهیه، انفرادی‌های طولانی مدتی که برخی از این افراد کشیدن. سیامک نمازی بارها نامه نوشت درباره اون انفرادی‌های طولانی مدتی که در ابتدای بازداشتش باش مواجه بود.
بله.
و در یک مورد گفت که با من مثل سگ رفتار می‌کردن. به هر حال قابل مقایسه نیست وضعیتی که دو طرف در اون گرفتار شده بودند و اتهاماتی که با اونها مواجه شده بودند.
بسیار خب، پس میشه یعنی انتظار داشت که خیلی‌هاشون همونطور که گفتی علاقه‌ای به بازگشت نداشته باشن. از سفر آقای رئیسی خبری حاشیه‌ای نیست که بخوای برامون خیلی کوتاه بگی؟
ببین، آقای رئیسی به هر حال سفرش حاشیه برانگیز هست در هر حالتی، از جمله اینکه مثلا اومد خبر که با هواپیمای تحریم شده سفر کرده به نیویورک. آقای رئیسی به هر حال در حالی وارد آمریکا شد که ایالات متحده در همین توافق تبادل زندانی موافقت کرد که ایران بتونه اون پولی که از درآمدهای نفتیش در کره جنوبی داشت، 6 میلیارد دلاری که این روزها زیاد دربارش صحبت میشه، رو آمریکا موافقت کرد که از کره جنوبی به سوئیس و از اونجا به قطر بره که ایران بتونه برای مصارف غیر تحریمی مثل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ازش استفاده بکنه. برای همین سفر آقای رئیسی و همزمان شدنش با این تحولات به تبع خیلی زیر ذره بین هست.
بله.
و در این حال صحبت‌هایی هم شده بود مبنی بر این که شاید گفتگوهای بیشتری بین ایران و کشورهای غربی شکل بگیره اما فضا رو باید دید، باید سنجید که آیا چنین فرصتی ایجاد خواهد شد که بخوان طرفین گفتگوی بیشتری بکنن، نه برای اینکه فکر بکنی که حالا مثلا فردا احیای برجام بکنن، ولی در حد اینکه کاهش تنش رو مثلا در دستور کار قرار بدن. اما مشخص نیست که آیا یک چنین نشستی نه در سطح رئیس جمهور یا وزرای خارجه، در سطح معاونان مثلا وزیر خارجه باید ببینیم که برگزار خواهد شد یا نه.
بسیار خوب، ممنونم ازت هانا کاویانی عزیز، باید خدافظی بکنم.
خدا نگهدار.
چند روز پیش وزارت امور خارجه انگلیس یه بیانیه داد و اعلام کرد این کشور به همراه متحدانش یعنی آمریکا و کانادا و استرالیا، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد هاشمی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد، سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا و علیرضا زاکانی شهردار تهران رو به فهرست تحریماشون اضافه کردن. ما به بقیه کاری نداریم، ما مشتری بابازاکی هستیم بیشتر. اینجا مسئله اینه که اگه آدمای نرمال از تحریم شدن شهردار پایتخت یک مملکت توسط کشورهای مهم دنیا ناراحت باشن، ولی حزب‌الی‌های غیر نرمال از این بابت خوشحالم میشن، میگی نه این شما و اینم جلسه علنی شورای شهر تهران، اینم چمرانشون رئیس شورا.
شما هم تحریمی هستید همونطور که مقام معظم رهبریت فرمودن وقتی از شما تحریف میکنن بایستی به خود بده. حضرت امام هم این جمله رو داشتن، شک میکنن وقتی که به شما میتازن بدونید که راهتون درست.
عجب،
انشاءالا که راهی رو که ما پیش گرفتیم راه درستی باشه، راه خدمت صادقانه و خالصانه.
بله حتما، راهی که شما میرید درسته، یه راه درست و صاف تو کل دنیا باشه، همین این راهیه که شما خرتون رو انداختین توش دارید میرید یورتمه، بدون اینکه جلو عقبتون رو نگاه کنید. اصلا یه وضعی دیگه، چلو چند سال خالصانه و صادقانه دارین خدمت مردم میرید، یعنی چیز، یعنی به مردم خدمت میکنین به قول خودتون. خدا رو شکر انقدر این سفره انقلاب و بساط خدمت رسانی چرب و چیلی هست که آمریکا تحریم بکنه نکنه تأثیری در جریان بخور بخور شما نداره دیگه. البته خود جناب بابازاکی هم عکس العمل خوبی به این تحریم داد.
اصلا اینقدر بی ارزشی که اصلا فکرم بودش نمیکنه. اصلا وقت خودتو نگیر. اونا بیکارن، دستشون به جایی نمیرسه. در واقع میبینن چه کسایی دارن کار میکنن، میکنن جلو کارش.
ای بابازاکی، بابا کاری. یعنی میگی آدمای وزارت امور خارجه تو 4 تا کشور نشستن پای اخبار صدا و سیما و روزنامه‌های ایران شبانه روز رصد میکنن ببینن کی بیشتر از بقیه تو نظام مقدس کار میکنه، برن همونو تحریم کنن؟ خب دیگه پس ایمه بعد به جد بابازاکی بعد بگیم باباکاری. آره دیگه، پس همونا که دارن کار کردن تو رصد میکنن، احیانا صحبت های نرجس سلیمانی دختر کتلت دلها رو تو همون جلسه ای که چمرون ازت تعریف میکرد نشنیدن؟ یعنی
ما حالا به شرایطی رسیدیم که گاهن اگر در 20 دقیقه معطلی برای شهروندی وجود داشته باشه، سبب خصوصا الان معطلی برای شهروندی وجود داشته و در صفای طولانی
بیا.
و وقتی اتوبوس برسه با مشترک باشه خودشو داره، حالا شروع هست یا فضایی
داده میگردن گرما
و
سرمان تغییر
درست نشده،
مشکلشون مخصوص خودش شده. ای بابا، وزارت خارجه این کشورها یعنی حواسشون نبوده مدیریت بابا زاکی تو حوزه حمل و نقل شهری زاکیده؟
از مسائل مهم و غیر قابل چشم‌پوشی شهر تهران هست، اون هم موضوع اجرای طرح جامعه پسمان و فراتر از اون چیزی که انتظار میره طرح تحلیل طرح تفصیلی پسمان هست. تا این وضعیت نابهنجار که در خیابان‌های تهران دور و قلب شهروندان رو می‌خراشه و چهره شهر مخدوش می‌کنه رو شهر نجات بدیم.
ای بابا بد شد که، یعنی یه نفر تو انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا نبوده خبردار شده باشه پسمان تو تهران داره حال مردم رو بد می‌کنه؟ بابا زاکی توی پسماندم که زاکیدی که، پس چجوری میگی توی تو رو به عنوان یکی که داره خوب کار میکنه انتخاب کردن تا تحریم کنن؟ ظاهرا بابا زاکی هم از اوناست که از دور دل میبره از نزدیک زهله. نمیدونم والا، ما تو این چیزا خیلی وارد نیستیم. حالا اگه خودت خوشحالی دیگه، دور و بریات هم خوشحالن، ما هم دیگه ادای خوشحالی در میاریم دیگه. والا دیگه چیکار کنیم دیگه، حالشو ببر.
همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم. همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم. همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم.
روان پریشان
دکتر اومدی؟
بله بله اومدم عزیز من، اومدم.
دکتر آخوندا رفتن یا هنوز هستن؟
این چه سوالیه؟ یعنی چی؟
نرفتن نه؟ دکتر به من بگو، من طاقتشو دارم.
باز شروع نکن دیگه، دراز بکش، میخوام آمپولتو بزنم بجون ببینم.
میدونستم دکتر، من اینا رو میشناسم. یادته چند ماه پیش یا آخوند دیوونه آورده بودن اینجا؟
دیوونه نه، بیمار روانی.
همون آخوند روانی آورده بودن. من که انقدر اینجا رو دوست دارم، مثل خونه خودمه برام، از دستش میخواستم خودم رو ترخیص کنم دکتر.
البته ترخیص شدن یا نشدن شما بستگی به نظر من داره، نخواست خودت عزیز من.
همین شروع کرده بودم کارهای عاقلانه که شما بگی خوب شده ولش کنیم بره. ببین به کجا رسیده بودم دکتر.
خیلی خوب دیگه، بس حالا بخواب وقت من نکن.
دکتر یه روز کلید توالت رو آورده بود، میگفت این کلید بهشته. صبح به صبح میگفت سهم پنیرتون رو بدیم به من، کلید بهشت رو میدم بهتون.
بله یادم هست، خیلی آشاکی بودن ازش.
آره
البته زیادم اینجا نمون، زود حالش خوب شد و مرخصش کردن.
نه نه دکتر خوب نشد، پارتی داشت مرخصش کردن. خودشم فهمید از ما دیوونه ها آبی گرم نمیشه براش.
چی میگی عزیز من، پارتی چیه دیگه؟ داروهاشو به موقع خورد، خودشم کمک کرد، از شر این توهمات راحت شد. برای همین مرخص شد.
دکتر روز آخر اومده بود خدافظی، میخواست دمپایی پاره هاشو با دمپایی نوهای من عوض کنه.
عجب.
گریه میکرد دکتر، دمپاییشو میمالید سر صورتش، میگفت باهاش رفته لب حوض نمیدونم چی کوثر وضو گرفته اینا.
باشه خیلی خب، حالا سر درد دل باز نشه، بخواب آمپولتو بزنم.
بیا بزن دکتر.
بخواب.
یعنی میخوام بگم آخوند دیوونه هم بشه بازم آخوند دکتر. ولی من قبول نکردم دمپایی آمونو عوض کنی، دیگه اینقدرام دیوونه نیستم دکتر.
باش عادت کن بگی بیمار روانی. حالا دیگه ترخیص شده دیگه، حرفشو نزن عزیز من.
من گفتم شاید این زنا از پس آخوندا بر بیان. خانوم پرستارم البته حریفش نشد. هر بار میخواست قرصاشو بده میگفت من قرص از نامحرم نمیگیرم، باید سیغه بشیم حلال بشیم به هم تا قرصتو بخورم.
شل کن عزیز من،
شل نبودم، حق این آخونده رو گذاشته بودم کف دستش. شان ساوردم روز آخر دمپاییامو نبرد.
خیلی خوب تموم شد، کامرو نگهدار. شما هم تمرکزتو بذار روی بهتر شدن حالت عزیز من، استراحت کن.
دکتر بهتر بشم که مرخصم میکنی برم؟ وقت باید برم اون بیرون دوباره با آخوندا روبرو بشم. دکتر نرا، دکتر بگو آخوندا کی میرن. دکتر
تنها از دیار خود سفر کردن، بازم آمدی تو بر سر راهم، آیش میکنی تو با گمراهم، دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم.
تو این یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی میگذره خیلی چیزا عوض شده. یکی از این چیزا زمین مبارزه معترضین با جمهوری اسلامی. خب تا قبل از این اعتراضات چیزی به اسم بی‌حجابی، حالا به معنای حذف روسری و مانتو از پوشش، تقریبا وجود خارجی نداشت. یعنی خانوما تو ادبیات جمهوری اسلامی بدحجاب بودن نه بی‌حجاب. یعنی یه چیزی رو سرشون بود یا مثلا حالا یه مانتو یه چیزی تنشون بود، ولی حالا مانتو بیشتر کت بود تا مانتو، یا مثلا چه می‌دونم چاک داشت یا نازک بود. از بعد از این اعتراضات اما خیلی از خانومای شجاع حتی تو جاهایی مثل فرودگاه، رستوران، مرکز خرید، کوچه، خیابون، اینا دیگه تعارفو گذاشتن کنار و رسما بی حجاب میان بیرون تا فریاد نهشون رو به این اجبار غیر انسانی بلندتر از قبل بکنن توی گوش حاکمی. نظامم دیده خب قضیه انقدر گسترده است که اصلا برخورد سراسری و بگیر و ببند از نظر تکنیکی هم براش میسر نیست، اصلا نشدنیه. اینه که گفت زمین مبارزه با مردم رو چیکار کنیم ببریم تو عرصه اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی چیکار کنیم؟ یعنی به جای اینکه بریم سراغ زنان بی حجاب، بریم سراغ کسب و کارهایی که به این زنا سرویس میدن، یعنی رستوران و تاکسی و بانک و حالا هر جای دیگه. اینه که تو این ماهای اخیر شما تو خیلی از خبرهایی که میاد کلمه پلمبو زیاد میشنوید یا میبینید، فلان کافی شاپ، بهمان رستوران، یا حتی استارتاپی که مثلا یه عکس از کارکنانش اومده بود بیرون و چند تا خانم تو عکس مثلا بی حجابن. احتمالاً دیگه داستانه تاخچه یا نمیدونم دیجی کالا رو شنیدید که حتی ساختموناشون رو مهر و موم کردن بعضیاشون، یا اپلیکیشناشون بعضی از دسترس خارج شد. برای نظام ببین نفع این نحوه برخورد فکر می‌کنید چیه؟ اینه که مردم به جون هم میافتن. یعنی مثلا یه خانم بی حجاب که میره رستوران، اگه رستوران داره از ترس پلمب و توقیف و نمیدونم تعطیلی باش برخورد کنه، دیگه نظام عملا کاری نکرده این وسط، که خود کاسب و مشتری با هم درگیر شدن، این مردم با هم درگیر شدن، نظام هم نشسته یه طرف داره لذتشو میبره. البته خب در خیلی از موارد حتی صاحبان مراکز خدماتی هم تن ندادن به این سیاست زشت و کودکانه نظام، و اگه شما این همه خبر توقیف و پلوم رو به صورت روزمره میشنوید به همین دلیله. یکی از واکنش‌های کاملاً خود انگیخته مردمی هم به رستوران‌ها یا حالا کافه‌هایی که میان تذکر حجاب میدن یا به بی‌حجابا خدمات نمیدن، اینه که مردم به هم از طریق فضای مجازی خبر میدن که فلان جا اینجوریه، سعی می‌کنن به طور غیر رسمی تحریمش کنن. یا مثلا اگه سوار تاکسی میشن، راننده شروع میکنه به زدن اینجور قوره‌ها که نمیدونم خانم یه چیزی سرت کنه، من چه وضعشه این حرفا، اون خانم خیلی سریع به طرف میگه من چیزی سرم نمیکنم، شما هم همین بغل نگه دار من پیاده میشم. اینه که به نظر میاد جامعه هم در ستیزی که با اجبار داره به تکهای حکومت پاتکهای جالبی میزنه. حالا نکته جالب اینه که حتی تو نیروهایی که درون همین سیستم هم دارن کار میکنن شکافای جالبی افتاده. مثلا یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت افسر راهنمایی رانندگی گرفتتش، نگهش داشته، در حال خوردن بستنی پشت فرمون بوده، با سرعت غیر مجاز هم داشته رانندگی میکرده. بعد افسره که دیده کلن ایشون هیچ گونه حجابی نداره، گفته حالا شما یه چیزی سرت کن. خانم راننده هم گفته ندارم چیزی که سرم کنم. افسر خندش گرفته، گفته هم بستنی خوردنت و هم سرعت غیر مجازت جریمه داره، ولی به خاطر شجاعتت کاری بهت ندارم، بیخیالت میشم، برو مواظب خودت باش. و این روایت واقعیه. خب اینجور روایت ها رو که آدم از داخل مملکت میشنوه واقعا یه دو سه متری اصلا قدش بلند میشه، اصلا در پوست خودش میخواد نگنجه، بس که روح آدم حال میاد. البته درسته، حتما همه اون کسب و کارا و استارتاپ هایی که توی مدت باشون برخورد شده خیلی اذیت شدن، ولی در نهایت وقتی جریانی مثل جریان نه مردم ایران به اجبار انقدر اصیل و وزین باشه، راه خودشو کف جامعه باز و پیدا میکنه، و اون وقت خب طبیعیه که هر کی که خودشو مدیر و مسئول و مقام چون این جامعه ای بخواد بدونه، انقدر مثل همین الانا که اینا ترسیدن و دارن توی این ایام سالگرد قتل مهسا خودشونو به دیوار میزنن، خودشو به دیوار که هیچ، به صخره، تخت سنگ یا هر جسم سنگین و سخت دیگه ای بزنه. بیش با
بزن فریاد تا تابوت از اینجا تا ابد گم شه، دل اسم دیوارو بشکن که ایران مال مردم شه، نترس از این شب کشدار که دست گرگ و خب باشه، ندیدم هیچ ظلمی رو بتونه تا ابد باشه، بتونه تا ابد باشه.
ایستگاه فردا. معمولی بودن، طبیعی بودن، شبیه بقیه بودن، عادی بودن، انگشت نما نبودن، باور این که ما ایرانی ها رؤیامون اینه که تعابیر این چنین یه روزی صفتمون بشه، شاید برای یه غیر ایرانی سخت باشه فهمش، ولی واقعیت اینه که ما سال هاست که درگیریم برای رسیدن به چنین چیزهایی که وقتی زنهامون از خونه هاشون میان بیرون قلبشون نزنه از نگرانی برای این که به خاطر چند متر پارچه کارشون به دادگاه و بگیر و ببند و یا حتی مرگ بکشه. نگرانی برای این که بچه هامون اگه میرن مدرسه تعالیم تاریخ مصرف گذشته و دستساز یه ایدئولوژی نخنما رو تو مغزاشون فرو نکنن. نگرانی برای این که اگه رقصیدی، اگه خندیدی، اگه خوشحال بودی، اگه فرق داشتی، اگه جور دیگه‌ای فکر کردی، اگه شکل دیگه‌ای دیدی، اگه خواهرت جور دیگه‌ای بود، اگه برادرت راه دیگه‌ای رفت، اگه خانواده‌ت متفاوت بود، به خاطرشون دل تو دلت نباشه. دلمون لک زده برای نگران نبودن، که اصلا نگران نباشی جز برای روزمره هایی که باقی آدم های دنیا نگرانشونن. اینا چیزهای زیادی نیست که میخوایم. فهمیدن اینا هم سخت نیست. فهمیدن این که ما آدم ها همه موجودات متوسطی هستیم، پر از خوبی و بدی، پر از رنگ های مختلف، متفاوت، فکرهای جور و جور، ولی با همه این تفاوت‌ها چون انسانیم، چون وارث هزاران سال تمدن بشری هستیم، میتونیم کنار هم زندگی کنیم، خوش باشیم و حداقل اگه باری روی دوش هم نیستیم، ولی کاری هم به کار هم نداریم. نه، فهمیدن اینا سخت نیست واقعا، ولی ما دهه هاست داریم باخت نفهمیدن کسایی رو میدیم که وظیفه‌شون فهمیدنه. ما پرتوقع نیستیم، اصلا توقعی نداریم اگه بخوای درست نگاهش بکنی، ولی گیر افتادن توی حضیض ذلت فکرهای زنگ زده کارمون رو به جایی رسونده که برای رسیدن به چنین بدیهیات مسلمی جزو آرزومندترین مردمان ساکن زمین باشیم.
آروم بگیر ای دختر تنها، این نقش آخر نقش بر آبه، از مشرق دلگیر این خونه خاموشی میره نور میتابه، دیگه نترس از پچ پچه هاشون، آروم بگیر آدمک آخابن، فردا بیادش تازه میفهمن یه عمر که تو قعر مردابن. بیرون بیا از پیله ابرا، خالیش از شبهای دلشوره، ابری که دنیا تو سیاه کرده، بارون میشه اشکاتو میشوره. چشماتو وا کن رو به خورشیدی که با تو از رنگین کمون میگه، بعد از هجوم وحشی طوفان از باور یاسمون میگه. چشم بر نمی داره، شب اومده آروم و مهتابی، از قلب مردا با شکوفا شو، بیرون بیا نیلوفر آبی، دست منو توی دستت ببین، کی قید رویا تاستون زده، با هر تپش باشو گم میشی پیدا شو، فردا پر از بودنه، از مرز شب رد شو، پرواز بی حد شو که آسمون روشنه. آروم بگیر ای دختر دریا، این نقش آخر نقش بر آبه، از مشرق دلگیر این خونه خاموشی میره نور میتابه،
ناگفتنی های سکوتت رو آویزه کن به گوش آدم ها، با هر نفس مردن رو هاشا کن.